فرمایید. فرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله الطاهرين. كما صليت وسلمت وزدت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، يا مولاي یا صاحب الزمان و رحمت الله و برکاته. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خود و شما رو در این خطبه به رعایت تقوای الهی فرا می خوانم. قال امیر المؤمنین سلام الله علیه: ای سر که ان تکون من حزب الله الغالبین، آیا دوست داری که تو از جمله حزب اللهی باشی که اونها غالب و پیروز هستند؟ اتق الله سبحانه فی کل امرک، در همه امورت از خدای تعالی و سبحان پرهیز کن، تقوا داشته باش. فان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدای تعالی با متقین و نیکوکاران است. در پایان تفسیر آیات هشدار دهنده و راهگشای سوره منافقون چند سوال مطرح میشه که برای تکمیل مباحث مربوط به این سوره برخی از این سوالها رو مطرح میکنیم و پاسخ عرض میکنیم. سوال نخست این است که با توجه به رفتار و خطر منافقین، چرا پیامبر اکرم منافقین رو نکشتند تا مردم از خطر و شر اونها در امان باشند، به خصوص افرادی مثل عبدالله ابن ابی سرکرده منافقین در مدینه و ابی سفیان یکی از چهره‌های مهم از منافقین مکه؟ خب پیامبر اکرم می‌دانستند که اسلام آوردن اینها دروغین هست و از اون طرف می‌دانستند حضور این منافقین در جمع مسلمان‌ها چقدر خطرناک و مخرب هست. خداوند هم که در سوره منافقون فرمود همول عدو، منافقین دشمنان واقعی شما هستند. سوال اینه چرا پیامبر منافقین رو نکشتن؟ البته مراد ما از منافقین در اینجا منافقین غیر محارب هستند. با این توضیح عرض میکنیم برای این سوال چند پاسخ وجود داره. از جمله یک، نفاق یک مرض، منافق هم یک مریض هست. به طور طبیعی کسی که مریضه حق معالجه داره، حتی اگر کسی علم دارد که یک مریضی مردنی است، اما این دلیل نمیشه که حق معالجه رو از او بگیرن، فرصت درمان رو از او دریغ کنن. به هر حال نمیشه مریض رو تسلیم مرگ کنه انسان، بلکه در مورد بیماران وظیفه آن است که نه تنها به اونها مهلت معالجه بدند، بلکه باید کمک کنند تا او به درمان خودش بپردازه. در اسلام برای درمان بیماری خطرناک و مهلک نفاق راه‌هایی وجود داره، ان شاء الله در آینده مستقلاً به برخی از اونها خواهیم پرداخت. بنابراین خداوند متعال به همه بندگان منحرف از جمله منافقین مهلت توبه میده، مهلت اصلاح خودشون رو میده، چون انسان آمده است در مکتب اسلام که تربیت بشه. اسلام دین اصلاح هست، دین انسان سازه، و به خصوص برای امراض قلبی و روحی که به آسانی هم قابل معالجه نیست، خدای تعالی به اینها مهلت میده. در قرآن میفرماید اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم و عظهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. پیامبرا، این منافقین که برای رفتار زشت خودشون عذر و توجیه می تراشند، خدا در باره اینها افشاگری کرده. می فرماید خدا می دوند که در دل این منافقین چه می گذره، بنابراین عذر منافقین پذیرفته نیست و طبق مصالحی پیغمبر باید از منافقین فاصله بگیره. ولی این به معنای اون نیست که پیامبر کاملا از منافقین روی بگردانه، ولذا خدا به پیامبر می‌فرماید منافقین رو موعظه کنه هنگامی که تنها با اونها و دور از چشم همگان هست، با بیانی رسا به تبلیغ رسالت خودش بپردازه. پاسخ دوم این است که چرا پیامبر منافقین رو نکشتند؟ پاسخ این است که اگر انسان‌های منحرف که دچار امراض قلبی و روانی هستند، کسی بتونه اینها رو با برهان، با استدلال، همراه با رفق و مدارا و موعظه از راه انحرافی که پیش گرفتن اونها رو به دامن اسلام برگردانه، این بهتره. علاوه بر اون که این هدف اصلی اسلام هست و هدف از ارسال پیامبران و کتابهای آسمانی همینه، و چقدر این تبلیغ خوبی خواهد بود که اگر منافقی در اثر تربیت اسلام و مواعظ و نصایح و برهان و استدلال به دین اسلام به روش حق برگرده، اون وقت این مطابق همون عرض میکنم که تز مسئولین هدایت جامعه است که جذب حد اکثری و دفع حد اقلی، در حالی که اگر غیر از این عمل میکردن انبیا و نبی اکرم ما، به عکس میشد، دفع حد اکثری میشد و جذب حد اقلی. به خصوص منافق با توجه به اینکه خودش رو افشا نمیکنه، اگر این رو به جرم نفاقش میکشتن، خب این فامیل داشت، عشیره داشت، رفقا داشت، اگر او رو میکشتن شاید صدها نفر پشت میکردن به اسلام و از اسلام بیزار و متنفر میشدن. سومین پاسخ این است که چرا پیامبر منافقین رو نکشتن؟ واقعش این است که درسته اینها رو نکشتن، اما پیامبر تهدید میکرد اینها رو، هشدار میداد به اونها، تلاش میکرد که این منافقین از این حالت نفاقشون و منافق بودن به محارب بودن تبدیل نشن، چون اگر به محارب تبدیل می شدن و قتلشون لازم می شد. قرآن می فرماید لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. قرآن تهدید میکنه، میفرماید اگر منافقین و کسانی که در دلهایشون بیماری هست و همچنین شایعه پراکنها در مدینه دست از این کارشون بر ندارن، قطعاً تو رو بر ضد اونها میشورانیم تا از مدینه بیرونشون کنی، اون وقت جز زمان کوتاه در مجاورت تو در این شهر نخواهند بود. بعد خداوند ادامه میدهد: ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا. اینا در حالی است که لعنت شده هستن این منافقین، هر کجا یافت بشن اگر چنانچه مجازاتشون قتل بشه دستگیر میشن، همه به سختی کشته میشن. و همچنین خداوند نسبت به این دسته از منافقین که مستحق قتلن میفرماد: یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. به اینا سخت بگیر، باهاشون برخورد کن، جهاد کن، جایگاه اینها آتش جهنم است. البته بحث ما فعلا درباره منافقین است که برای اسلام و مسلمین گرچه مضرن، ولی فرض این است که دست به قیام مسلحانه نزدن، باغی و محارب نشدن تا احکام محارب براشون بار بشه. پاسخ چهارم: چرا پیامبر منافقین رو نکشتن؟ علتش این بود که بازتاب خارجی کشتن منافقین به دست پیامبر این بود که شایع می‌کردند و پخش می‌شد که پیامبر به جان اصحاب خودش افتاده و داره اصحاب خودش رو می‌کشه. چون منافق غیر محارب، نفاق و خطرش برای همگان روشن نیست، بلکه منافق خودش رو ظاهراً دوست اسلام نشون میده. اگه چنین افرادی رو می‌کشتن واستاب خوبی نداشت. پنجمین پاسخ: اگر پیامبر اکرم به عنوان حاکم بر جامعه اسلامی منافقین رو می‌کشتن طبق تشخیص خودشون، منافق کشی باب می‌شد. اون وقت منافقان که برای همه شناخته شده نبودن، ممکن بود دیگران به خصوص بعد از رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هر کس با کسی دشمنی می داشت و همچنین حاکمان بعد از پیامبر، ممکن بود غیر از امیر المؤمنین سلام الله علیه، ممکن بود با هر کسی خورده حساب داشتن، این انگ منافق رو روش می زدن و او رو می کشتن و این خیلی اتفاق وحشتناکی تو جامعه می افتاد. شبیه همین اتفاق در برخورد امیر المؤمنین سلام الله علیه با خوارج اتفاق افتاد، چون برخورد فیزیکی با منافقین شبیه برخورد فیزیکی با خوارج بود. ولذا حضرت امیر سلام الله علیه صریحا اعلام فرمودند: لا تقاتل الخوارج بعدی، هیچ کس حق نداره بعد از من خوارج رو بکشه. البته خوارج ماهیتا با منافقین فرق داشتن، ولی به هر حال میتونستن خوارج ابزار دست منافقین قرار بگیرن، کما اینکه در جنگ صفین وقتی قرآن ها رو معاویه سر نیزه کرد، این خوارج بودن که این حیله و نیرنگ در اونها مؤثر واقع شد و اون ضرر عظیم رو به اسلام و ولایت زدن. آخرین پاسخ که چرا پیامبر منافقین رو نکشتن، واقعش این است که منافقین همه در یک رتبه نبودن، بلذا امکان نداشت که با همشون یه رقم برخورد بشه. حتی بعضی از این منافقین دارای افتخاراتی هم بودن، سوابق خوبی داشتن. یکی از این منافقین زمان پیامبر شخصی بود به نام حاطب ابن ابی بلتعه. او خبر لشکرکشی پیامبر رو به مکه در نامه ای نوشت و پنهانی برای مشرکین مکه ارسال کرد. خب بنا بود جنگ غافلگیرانه باشه، خداوند پیامبر رو از این امر آگاه کرد. ایشان هم حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه رو مأمور دستگیری و پی که این شخص خبیث رو دستگیر کردن و گرفتن. اما وقتی که این شخص منحرف و خیانتگار رو و منافق رو خدمت پیامبر آوردن، خوب دقت می‌فرمایید، بدان سبب که ایشان از بدریون و رزمندگان جنگ بدر بود مورد بخشش رسول الله قرار گرفت. پس بنابراین اینجور نبود که همه منافقین با روش یکسان بشه باشون برخورد کرد. اینها برخی از پاسخهایی بود برای این سوال که چرا پیامبر اکرم منافقین رو نکشتن. باز هم تأکید میکنیم منظور از منافقین در این بحث ما منافقینی بودند که دست به اسلحه نبرده بودند و علیه نظام قیام مسلحانه نکرده بودند. پروردگارا جامعه و نظام ما رو از شر منافقین حفظ بفرما. خطر دشمنان خارجی و استکبار جهانی و صهیونیست ها و وهابیون را به خودشون بازگردان. اتحاد و همبستگی امت اسلامی را افزون بفرما. انسانهای پاکی که در این کشور برای تو تلاش میکنن، به خصوص رهبر عزیزمان، توفیق بیشتر، مرحمت بفرما. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله الطاهرين، صل على علي الأمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن القائم المهدي، صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا فاطمة المعصومة يا بنت موسى بن جعفر رحمة الله وبركاته. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. برای اون که رضای خدا رو به دست بیاریم باید در عباداتمون اخلاص بورزیم و جز برای خدا عبادتی رو انجام ندیم. قالت فاطمة الزهراء سلام الله علیها: من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. هر که در عبادتش به سوی خدا اخلاص بورزد، خداوند متعال برترین مصلحت او را به سوی او پایین میفرستد. اگر بخواهیم به مصالح و آنچه که خیر ماست برسیم، بهترین راه این است که در عبادت اخلاص بورزیم و از ریاکاری پرهیز کنیم. برخی از مناسبت هایی که در هفته قبل داشتیم، انجام انتخابات مرحله دوم در بعضی از حوزه ها که به حمد الله با درایت و همت مردم موقع شناس ما به خوبی صورت گرفت. امیدواریم شما نمایندگان منتخب مردم به پاس اعتمادی که مردم به شما داشتن به وظیفه شرعی و ملی خودتون عمل کنین. در مجلس انشاءالله هم و وقت خود رو صرف کارهایی که برای مردم و نظام سودمند هست بفرمایید. نکته دوم، گاهی وقتا ملاحظه میشه برخی از مسئولین محترم نظام سخنانی بر زبان یا قلمشون جاری میشه که مایه رنجش مردم هست. درخواست ما مردم از شما خدمتگزاران نظام اینه این مباحث را درون خودتون حل و فصل کنید. شما میبینید دشمن در کمینه، چنگ و دندان نشان میده، شما بازتاب حرفها و حرکتهای خودتون رو در رسانه های اونها مشاهده میکنید. برادران عزیز، عمر مسئولیت شما کوتاهه، شرح صدر داشته باشید، کاری کنید بعد از شما از شما نام نیکی باقی بماند. سعی کنید رضایت خدا که در رضایت این مردم با ایمان و ولایی است جلب کنید. ما هم دعا میکنیم خداوند انشاءالله به شما مسئولین ما توفیق، صحت و از همه مهمتر عاقبت به خیری که از هر چیزی بهتر است انشاءالله به شما عنایت کنه. مهمترین مناسبت پیش رو میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در پرتو این مناسبت میلاد فرزند شایسته اون حضرت یعنی حضرت آیت الله العظما امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها فرصتی است که در این روز از زحمات و خدمات بی‌شائبه مادران تقدیر و تشکر بشه با یادآوری رنج‌هایی که اونها در راه تربیت و حفظ فرزندانشون متحمل شدن. از محبت و احسان به اونها دریغ نکنیم و سبب خوشنودی خدای تعالی رو فراهم. همچنین این روز رو روز زن نامیدن تا مردان و شوهران جامعه ما با حقوق و وظایفشون نسبت به همسران بیشتر آشنا بشن. انشاءالله فضای خانه فضای صمیمی، ایمان، عفت، عمل به احکام دین باشه. زنان مسلمان در زندگی شخصی، اجتماعی و خانوادگی خود باید فاطمه زهرا رو از جهت خردمندی، فرزانگی، عقل و معرفت الگو و سرمشق خودشون قرار بدن و از بعد عبادت، مجاهدت در راه خدا و همچنین در عباداتشون، در حضور در صحنه، در تصمیم گیری های اجتماعی، خانداری، همسرداری، تربیت فرزندان صالح از حضرت زهرا سلام الله علیها پیروی کنن. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای حفظه الله. در جمعی که خانم ها حضور داشتند فرمودند مسئله مادری، همسری و خانه و خانواده بسیار اساسی و حیاتی است. در همه طرح‌هایی که ما داریم خانواده باید مبنا باشه. بعدشون فرمودن شما اگر بزرگترین متخصص پزشکی یا هر رشته دیگری بشید ولی زن خانه نباشید ناقص هستید. بنابراین حضرت زهرا الگوس برای همه، به خصوص بانوان و دختران عزیز ما، به خصوص در عرصه حجاب و عفاف و فعالیت‌های اجتماعی در این که حساب خودشون رو، عفاف خودشون رو، طهارت خودشون رو، ارتباط با نامحرم رو، چه در فیلم ها، چه در گفتگوها، چه در حضور در صحنه ها حفظ کنه. خب شناخت و معرفت مقام و منزلت حضرت فاطمه سلام الله علیها جز برای اندکی از انسانهای معصوم میسر نیست، چون باید بین کسی که در صدد شناخت شخصیت دیگری است یک سنخیتی وجود داشته باشد، در حالی که بین انسانهای عادی با سیده نساء عالمین هیچ سنخیتی نیست. بنابراین بهترین راه برای شناخت اجمالی حضرت زهرا سلام الله علیها احادیث و اخباری است که از خود معصومین به ما رسیده، چون فرموده اند اهل البیت ادرا به ما فی البیت. فاطمه زهرا سلام الله علیها همچون لیلة القدر حضوری مستمر، کارآمد و تأثیرگذار در همه عرصه هستی داره. ظرف وجود اون حضرت، ظرف تحقق اراده و مشیت الهی و افاضه فیض ربوبی است. حضرت زهرا اگرچه به مثابه قدرش ناشناخته مانده و باید تأویل حقیقت و کنه وجود حضرت زهرا در قیامت مشاهده بشه، اما به قدر ممکن و میسور باید به سراغ این انسان کامل و هادی و اسوه ابدی رفت. ما برای شناخت اون حضرت از اهل بیت کمک گرفتیم. موضوع تولد حضرت زهرا سلام الله علیها دارای یک برنامه‌ریزی طولانی، اون هم بسیار پیچیده و رازگونه بوده است. تکون و تولد حضرت زهرا سر غامض و سر به مهری است که فقط نکاتی از اون که از طریق معصومین علیهم السلام به ما رسیده و برای شنیدن همین نکات هم ظرفیت ذهن ما بسیار کم و کوچک هست. همان گونه که زندگی کوتاه دنیایی اون بانو هنوز سرشار از ناگفته‌های زیادی است که قبر مخفی او یکی از این ناگفته هاست. در مسیر رشد انسان عوامل مهمی اثر میگذارند که مجموعه اونها سبب میشه که انسان در مسیر کمال قرار بگیره. هرچه این عوامل از پایه ها و مایه های قوی تری برخوردار باشن، فرد میتونه در ابعاد مادی و معنوی تکامل بیشتری پیدا کنه. عوامل وراثتی والدین، شرایط انعقاد نطفه، تولد، محیط تربیت انسان و سرانجام ازدواج از مهمترین عوامل تأثیرگذارند. در مسیر برنامه ریزی شده تولد حضرت زهرا سلام الله علیها دو بخش مهم رو شما ملاحظه می کنید. یک، اسرار و رازهای پیش از تولد تا زمان تولد. دو، اسرار مربوط به بعد از تولد که اجمالاً اشاره می کنم به اینها. خب بر اساس حکمت الهی تولد دختری که می خواد تکمیل کننده موضوع نبوت و پایه‌گذار مسئله امامت هست، احتیاج به مقدماتی داره که تا اون مقدمات صورت نگیره کار به سرانجام نمیرسه. دختری که خدا در شأن او خطاب به نبی اکرم و امیر المؤمنین سلام الله علیهما فرمود لولا فاطمه لما خلقتكما. این حکایت از عظمت حضرت زهرا داره. در زیارتی که به نوعی شجره النبوه محسوب میشه این گونه آمده: فهم شجره اصلها النبی و فرعها الوصی و لقاحها النور الفاطمی. یعنی خاندان پیامبر درختی هستند که پیامبر تنه آن، حضرت علی شاخه آن و نور وجود فاطمه بارور کننده درخت نبوته. حضرت زهرا خودش از نسل شخصیتی است که خدا در شأن این شخصیت فرمود خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، پیامبرا همه چیز را برای تو و تو رو برای خودم آفریدم. راستی چه کسی است معنای این جمله رو درک کنه جز این که انسان با شنیدن این اجمالا به عظمت وجود مقدس اون حضرت پی میبرد. اکنون به ذکر چند روایت کوتاه درباره تولد اون حضرت میپردازیم. پیش از تولد حضرت فاطمه سلام الله علیها، خداوند در معراج بشارت تولد حضرت فاطمه را به پیامبر اکرم داده بودند، فرموده بودند یا محمد. ان الله تعالی یبشرک بفاطمه من خدیجه بنت خویلد. ملاحظه می‌فرمایید بشارت پیامبر به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها اونم در معراج، خودش به تنهایی گویای اهمیت موضوع تولد حضرت زهراست. به جرأت میتوان گفت مسئله تولد حضرت زهرا یکی از مسائل حیاتی دنیای اسلام و مسلمانها بوده که میبایست از طرف خداوند به این میلاد مسعود در معراج نوید به پیامبر داده بشه. نکته جالب در این حدیث اینه که خداوند نام مبارک این دختر رو پیش از ولادت برای او تعیین کردن، همون که در وجه تسمیه اش پیامبر فرمود لأنها فطمت هیه و شیعتها و ذریتها من النار. برای این که این مولود تحقق پیدا کنه ملاحظه میکنید پیامبر باید 40 شبانه روز از خدیجه فاصله بگیره. طبق حدیث جناب مفضل از صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، روزی پیامبر اکرم در ریگزار ابته با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و عمار یاسر و حضرت حمزه و عباس عموی پیغمبر و تعدادی دیگری از افراد نشسته بودند، ناگهان جبرئیل در شکل و صورت عظیمش فرود آمد. بالهای جبرئیل شرق و غرب رو فرا گرفت. در آن حال پیک الهی ندا داد یا محمد. العلی الاعلا یقرا علیک السلام و هو یامرک ان تعتزل عن خدیجه 40 صباحا. در همین جمله دو نکته مهم وجود دارد. یک، جبرئیل با اون هیبت اصلی خودش آمد که نشان داد پیام مهمی در کار بوده، مثل زمانی که برای اعلام رسالت پیامبر آمده بود. دو، واژه یامرک نشان میده این مأموریت لازم الاجراست و باید فوراً انجام بشه. اما پیامبر از همسر محبوب و ایثارگر خودش 40 شبانه روز چگونه جدا بشه؟ فشق ذلك على النبي و كان لها محبا و بها وامقا. پیامبر شیفته حضرت خدیجه بود، اما امر الهی است، باید اطاعت بشه. بیدرنگ پیامبر به فرمان خدا تسلیم شد، بدون هیچ توضیحی از حضرت خدیجه فاصله گرفت. فقط در آخرین روزها عمار یاسر این صحابی با بصیرت رو نزد حضرت خدیجه فرستاد، فرمود به خدیجه بگو پس جز گمان خیر مبر، گمان نکن که من از تو بریدم، بلکه این امر پروردگار است. ای خدیجه، خداوند هر روز به وجود تو به بزرگان فرشته ها افتخار میکنه. حضرت خدیجه هم در این ایام صبورانه به امر الهی در خانه ماند، همان گونه که خدا بر زنان پیغمبر پسندیده بود و قرن فی بیوت کن. اما برنامه پیامبر اکرم در این میعاد 40 روز چه بود؟ وجود مقدس حضرت صادق می‌فرمان فاقام النبی 40 یوما یصوم النهار و یقوم اللیل، شبها به عبادت و روزها به روزه. این میعاد پیامبر اکرم انسان رو یاد میعاد حضرت موسی میاندازد. راستی قرار بود چه موضوع مهمی صورت بگیره که باید شخص اول عالم خلقت، بانوی اول اسلام رو عرض بکنم ترک کنه و هر دو در قرنطینه قرار بگیرن. ایام سپری شد، فتم میقات و ربه، باز فرشته الهی حضرت جبرئیل آمد و حامل این پیام مهم بود: یا محمد. العلی الاعلا یقرؤک السلام و هو یأمرک ان تتأهب لتحیته. پیامبرا آماده شو برای دریافت تحفه و هدیه الهی. پیامبر به جبرئیل فرمود تحفه پروردگارم چیست؟ جبرئیل گفت لا علم لی، من خبر ندارم. ملاحظه می‌فرمایید دو فرشته الهی در اینجا میخوان نازل بشن. جبرئیل پیام‌آور، در این هنگام جناب میکائیل فرشته مأمور ارزاق آمد و در برابر پیامبر ظرف قضای سر به مهری را گذاشت. خدایا چه خبر است؟ یکی حامل پیام الهی است، یکی حامل هدیه الهی است. جبرئیل به پیامبر گفت خدا به تو امر میکند امشب از این غذا افطار کن. پیامبر اکرم از آن غذا نوش جان کرد، مقداری آب نوشید. در اینجا فرشته سوم جناب اسرافیل آمد. مأموریت او چیست؟ در روایت دارد ارتفع فاضل الطعام مع الاناء الی السماء، باقی مانده غذا را به آسمان بردن همراه با ظرف آن. خب پیامبر هر شب دعبشان این بود، بعد از افطار به نماز می ایستادن، بلند شدن آماده نماز بشن، باز جبرئیل نازل شد و این پیام رو داد: الصلاة محرمة علیک فی وقتک، امشب بر تو نماز حرام است، اکنون وقت نماز نیست. حتی تأتی الى منزل خدیجه فتواقعها، اکنون باید پیامبر برن نزد همسر با وفا بعد از 40 شبانه روز، مگر چه خبر است؟ فان الله عز وجل، جبرئیل این پیام دیگر رو داد: ان الله عز وجل آلا علی نفسه ان یخلق من صلبک فی هذه اللیله ذریه طیبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل. تا پیامبر این جمله رو شنید، عبارت روایت این است: فوسب رسول الله الی منزل خدیجه. تو این کلمه وسب که با سه سه نقطه هست نکته خوابیده. به هر حال پیامبر فوراً از جا برخاست و به خانه خدیجه رفت. خدیجه هم با او استقبالی که از پیامبر داشت مشتاقانه منتظر پیامبر اکرم بود. پیامبر بیدرنگ امانتی که از خدا تحویل گرفته بود در دامن خدیجه نهاد. حضرت خدیجه هم در روایت دارد که فرمود ما تباعد عن النبی، قسم میخوره حضرت خدیجه به اون خدایی که آسمان ها رو برافراشت، آب رو از چشمه ها جاری کرد، هنوز رسول الله از من جدا نشده بود که حسست و به ثقل فاطمه فی بطنی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و این امانت خدا در پیکر مطهر حضرت خدیجه رو به رشد با سرعت و در تنهایی انیس و مونس مادر بود. اما اسرار هنگام ولایت رو مختصر عرض کنم. میدانید هنگام وضع هم به سراغ زنهای فامیل و همسایه میرن، ولی در اون زمان کسی به کمک این بانوی فداکار نیامد، یعنی میخوام عرض کنم لیاقت نداشتن تا شاهد میلاد کوثر باشند. اما خداوند نگذاش این بانوی با ایمان تنها بماند. از بهشت 4 بانوی مجلله به عنوان رسولان الهی، جناب مریم، آسیه، ساره، صفورا، فرستادگان خدا بودند نزد حضرت خدیجه. وضع هم فرا رسید. فلما سقطت الی الارض اشرق منها النور حتی دخل بیوتات مکه ولم یبق فی شرق الارض ولا غربها موضع الا اشرق فیه ذلک النور. همچون که وجود مقدس حضرت زهرا پا به عرصه زمین گذاشت، نوری برخاست و همه خانه های مکه و شرق و غرب عالم رو فرا گرفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و حضرت خدیجه شادمان از ولادت دختری که بوی عصمت میداد و طعم بهشت داشت. این میلاد بزرگ رو خدمت حضرت ولی الله الاعظم امام عصر حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عموم انبیا، اولیا، اوصیا، فرشتگان الهی تبریک عرض میکنم به خدمت به خطاب به ولی نعمت اون حضرت معصومه سلام الله علیها فاطمه ثانی عرض میکنیم بی بی میلاد مادر بر شما دختر نمونه مبارک باد. و همچنین میلاد حضرت زهرا رو به محضر مقدس رهبر معظم انقلاب مراجع عظام، شما نمازگزاران، عموم شیعیان و مسلمین جهان تبریک عرض میکنم. انشاءالله اون بانوی عصمت و طهارت رو در همه شؤون زندگی الگوی خود بگیریم. پروردگارا جامعه ما رو جامعه علوی و فاطمی قرار بده. فرج این خاندان را برسان. باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. پروردگارا امام، شهدا، گذشتگان، رفتگان از این جمع غریق رحمتت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.